تو ثروتمند اقتصاد ایران میگذره، ولی مشخصا 25 درصد چی؟
این ببینید من همین داشتم در واقع یک دوره میکردم روی در واقع اون اقدام اولیه مجلس محترم، اما در خصوص جهش تولید مسکنم بارها کارشناسان و فعالان حوزه مسکن اظهار نظر کردن. قطعا این تنها راه، تاکید میکنم تنها راه برای درمان بیماری اصلی بازار مسکن و ساختمان کشوره و تنها با تولید و عرضه است که میتونیم قیمت رو کنترل بکنیم. البته در کنار کنترل قیمت قطعا آثار مثبت دیگری رو هم همونطور که در مقدمه که فرمودید به اصطلاح شاهد خواهیم بود که میتونیم به اشتغال زایی و گردش نقدینگی در صنایع زیرمجموعه صنعت ساختمان و جذب نقدینگی رهای در اقتصاد کشورمون اشاره بکنیم. اما این طرح هم نیازها و الزاماتی داره که از مهمترینشون نگاه صحیح به مدل تأمین بنابه و طرف گیرنده تأسیسات بانکی. منظور اینه که اگه تبانچ که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده رقمی حدود تقریبا 25 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده باشه، قطعا باید این مبلغ در سمت در واقع عرضه و تولید هزینه بشه، چرا که بخش تقاضا از لحاظ نقدینگی به اندازه کافی سنگین و حجیم هست. دقیق‌تر اگه بخوام بگم خدمتتون، ما معمولا برای به گردش درآوردن بازار برای کالاهایی که کشش کم دارن بخش تقاضا رو با ارائه تعطیلات تحریک میکنیم، مثل زمانی که مثلا خرید خودرو کاهش پیدا کرده بود و خودروسازا با انبوهی از خودروهای تولید شده بدون خریدار مواجه شده بودن. اما تو مورد بازار مسکن این موضوع صرف نمیکنه، ما با تقاضای انباشته از سالهای قبل و همچنین تقاضای روز، یعنی حجم بسیار بیشتر از تولید و موجودی مسکن مواجهیم، ولی اینکه این تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید تنها به خرید متری یا در واقع مسکن با متراژ کوچیک هم راضی شده باشه. بنابراین برای اینکه به همون فرضیه اقتصادی که منشأ تأثیر این طرح برسیم، قطعا تسهیلات بانکی، اون هم تسهیلات ارزان قیمت، تاکید میکنم قربان، تسهیلاتی با دوره خواب حداقل یک سال به بالا و سود کم رو ما باید به بخش تولید مسکن و به خصوص تعاونی ها در واقع تعلق بگیره تا با جهش تولید مسکن بتونن پاسخگوی بخش تقاضا باشن. از سوی دیگه این تسهیلات
گوش میکنم آقای دکتر،
از سوی دیگه این تسهیلات ارزان قیمت با در واقع دارای خواب یه دوره خواب معقول میتونن در کاهش قیمت تموم شده هم اثر مثبت داشته باشن و من امیدوارم با کاهش تورم و ثبات اقتصادی در سال آینده سازنده ها قادر باشن که روی پلن های اقتصادی و مالی خودشون حداقل یه حساب دو سه ساله‌ای باز بکنن و در نیمه راه با چالش های از قبیل جهش قیمت زمین و عوارض و هزینه های پروانه ساختمان و مساله به ویژه آهنالات مواجه نشن. در خصوص اجرای مصوبه و جهش تولید مسکن هم قطعا باید با تکیه بر منحیات مقام معظم رهبری دامت برکاتو که بخش تعاون رو در صدر تمام بخش ها در واقع معظم الله قرار دادن، دولت و قوه قضاییه نظارت بر اجرای دقیق و درست اون تولید توسط تعاونی ها داشته باشن و کمک کنن تا اجرای مصوبه سرعت و دقت بالاتری داشته باشن.
خب آقای دکتر فرمایشون درسته، ولی ما متاسفانه با یه چیزای مواجهیم، مثلا نظام بانکی فقط خودش رو میبینه، حوزه صنعت ساختمان میخواد خودش رو ببینه، شهرداری ها و نظام مهندسی میخوان خودشون رو ببینن و مثلا اداره کار یا صنعت مدن میخواد خودش رو ببینه. ما تا زمانی که این جزیره هایی از هم جدا رو داریم که شاید آدم های خوبی هم برش تکیه زدن دارن مدیریت میکنن، ولی خروجی اونها متاسفانه خروجی جالبی نیست، حداقل اینکه از بهره‌وری و ارزشمندی کافی خیلی وقت متاسفانه بهره‌مند نمیشه. اینی که الان شما میفرمایید چطور میشه بدون بانک اطلاعات شهروندان ایرانی دارای مسکن، فاقد مسکن و مستأجر این رو ایجاد کرد؟ اینا نکات خیلی ظریفیه که بدون این بانک اطلاعات آیا خود شما به عنوان تعاونی میتونید که خدمتی به مردم انجام بدید؟ دوباره میفتید در همین حلقه ای که ممکنه 2 میلیون بسازید، سال آینده کم بود.
ببینید من نمیدونم با در واقع شبکه رادیویی شما بود یا یکی دیگه از شبکه ها، تقریبا توی یکی دو هفته گذشته بحث در واقع سانسور آماری رو داشتیم. ببینید تمام آمارها و دیتاها موجود هستش، اما نحوه انتشارش متاسفانه در سال آخر دولت 12 به صورت کاملا گزینشی بوده. اما فرمایش شما مال زمانی هستش که ما انحرافمون در واقع مثلا در حد 10% تا 30% باشه، وقتی ما تو حوزه تولید و عرضه مسکن اختلافی بالغ بر 75 تا 80 درصد نیاز واقعی تولید داریم، دیگه الان درد ما بحث اطلاعات و آمار یا نحوه عرضه اون نیست، که بنده معتقد هستم تمام اطلاعات و آمار دقیق وجود داره و حالا به خاطر مصالحی که به قول معروف دلایل خاص خودش رو قطعا داره اونجور که باید و شاید عرضه نمیشه، مثل در واقع اطلاعات و آمارهایی که از سال 95 و 94 و 96 به بعد من تو مسابقه قبلی عرض کردم، متاسفانه که هیچ کدوم نه در مرکز آمار و نه در سایت وزارت راه و در هیچ جایی اینها منتشر نشده. ما الان واقعا یک حجمه در واقع انباشته تقاضا داریم که اگر من در واقع حسابی که خودم کرده بودم که آقا ما از 10 سال پیش به این ور اگر 15 میلیون واحد مسکونی جدید برای تولید، حالا ناشی از در واقع ازدواج‌های جدید، باخت‌های فرسوده و در واقع به اصطلاح اون انباشته مسکنی که نیاز داریم و تولید می‌کردیم، عملاً این رقم بین 2.5 تا 3 میلیون واحد بوده. یعنی اگر ما عملکرد این 10 سالمون رو طی 10 سال آینده 10 برابر بکنیم، یعنی هر آنچه که تو این 10 سال کار کردیم ما هر سال 10 برابر آنچه که در عملکرد سالانمون بوده پیش بریم، تازه بعد 10 سال به نقطه سربسری میرسیم. اینجا دیگه انحراف یک ذره دو ذره نیست که حالا ما بیایم بگیم که انقدر اطلاعات و آمار دقیق میاد و کارایی پیدا میکنه. الان ما در واقع
همین اطلاعاتی که شما میگید رو الان از کجا میگین آقای دکتر؟ همین ادعایی که الان شما دارید، منابع تحلیلی آماری درستش کجاست که بتونه رو مبانی اقتصادی هم کاملا سوار بشه؟
البته خدمتتون، مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار رو منتشر کرده، خود وزارت راه حداقل مسکن مورد نیاز تولید در سال رو 1,050,000 واحد عنوان کرده. اینا که دیگه خود وزارت راه به عنوان متولی داره این رو ارائه میده، خودش داره آمار 250,000 تا 300,000 تا واحد رو ارائه میکنه.
اون بر اساس کجون اون بر چه اساسی داره ارائه میده؟
بر اساس آمار اطلاعات در اون سال.
پس چرا خود وزیر و معاونه میگن ما هنوز بانک اطلاعات نداریم در ایران؟ خودشون کارشون زیر سوال رفته میشه، برده میشه. ببخشید
من اگر سریع بخوام عرض کنم به اعتقاد من دولت در پی تطهیر خودش در این موضوع هستش و در واقع توی اون مصاحبه هم عرض کردم خدمتون، به نوعی داره با سانسور آماری، خب خیلی راحت میگه من چنین آماری را ندارم، پس همین اطلاعات رو داره از کجا استخراج میکنه، این آمار داره از کجا منتشر میشه، یا در واقع مثلا همون واقعیتی که الان بانک مرکزی داره هر ماه در واقع نرخ تورم مسکن رو، قیمت متوسط مسکن در شهر تهران، در کل کشور، اینها رو داره از منظر خودش داره منتشر میکنه. پس یک مراجعی برای در واقع ارائه آمار وجود داره که البته درست‌ترینش هم به نظر من به عنوان متولی بهتر هستش مرکز پژوهش‌های خود مجلس شورای اسلامی باشه. ولی در واقع من حداقل در جایگاه مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران بخوام خدمتتون عرض بکنم، به عنوان گلایه، به عنوان راهکار، به عنوان هر چیزی که شما بخواید تلقی بکنید، ما برای بعد از این اگر می‌خوایم معضل مسکن رو یک بار حل بکنیم، یک بار برای همیشه حل کنیم، چنانچه مقام معظم رهبری هم بعد از اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید به این موضوع داشتن و فرمودن، به نظر من یکی از راه حل‌ها اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که میتواند در این کشور برای استقرار، این عین فرمایش معظم الله هست، برای استقرار عدالت انجام بگیره تعاونه. ایشون تاکید فرمودن این یک بُعد قضیه است، خوشبختانه بُعد دیگه‌اش اینه که میتونه کشور از لحاظ اقتصادی هم نجات بده. این همون اشاره
ما اینا رو میدونیم،
مقام معظم رهبری به در واقع اهمیت صنعت ساختمان در کشور و اهمیت بخش تعاون داره. ما سند تعاون سال 92 رو داریم که عملا هیچ چیش اجرا نشده. 50% تولید مسکن کشور قرار بوده تو بخش تعاون انجام بشه. پاسخگو باشن وزرای محترم تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین وزیر راه و شهرسازی، چه در دولت 11 چه در دولت 12، چقدر این سند اجرا شد تو این حوزه؟ حداقل ما بیاین در واقع از این مصوبه اخیر
ان شاء الله
با کمک نظام بانکی و همون چیزی که حضرت علی اشاره فرمودید، خروج در واقع این موضوع خاص از حالت جزیره گونه دستگاه‌های دولتی و یک بارچه متحد شدن در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی، همه به صورت همسو این رو در واقع پوشش بدن.
دکتر باقی‌پور ممنونم، خیلی دلتون پره، امیدوارم که ما شاهد ظهور و بروز تعاونی های صنعتی دانش بنیانی باشیم که اسم ببرم مثل چین بتونن بگن که ما میتونیم در عرض کمتر از یک ماه ساختمان های بلند مرتبی رو علم بکنیم، مقاوم در برابر زلزله، با عمر پایا و طولانی، مبتنی بر فناوری و تکنولوژی ساخت، نه اینکه همچنان ما بخوایم که در یک دور باطل قرار بگیریم و هر کس بیاد
دولت تبلیغاتی خودش رو از اجرا برداره، شأن نظارتی رو بر کیفیت صنعت ساختمان متمرکز بکنه
ان شاء الله. یکی از مطالبات ما
مردم نهاد رو جای گذاشت.
حتما دکتر باقری‌پور، یکی از واقعا مردم ما باید متوجه باشن، یکی از سیاست‌های بیش از 20 سال گذشته صنعتی سازی در ایران بوده. ما مراقب باشیم که همین مراقب باشیم که کرونا نگیریم. دکتر باقری‌پور متشکرم. قربان
شما. محبت.
شبتون بخیر. خداحافظ.
شب بخیر.
خب مجامله اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران بودن درباره دو طرح مجلس برای تعادل بخشی به بخش مسکن. خود پرسش‌ها و پاسخ‌ها روشن. نتیجه‌گیری با شما. شب بخیر. خیلی از شما پیام کوتاه دادید. 3036-37 سامان پیام کوتاه ما هست. پرسیدم که امشب از شما که با توجه به شرط کرونا و اینکه بسیاری از امور اجرایی به صورت برخط و اینترنتی انجام میشه، به اعتقادتون هزینه اینترنت رضایت بخش هست یا نه؟ برم سراغ یک موضوع دیگری تا دیر نشده، چون ساعت 7:21 دقیقه رو به ما نشون میده و اون هم کانال مالی است که اروپا در قالب اینستاکس از اون یاد میکرد. پوچ همه ما میدونیم، دنیا هم میدونه و حالا باید از راه‌های دیپلماتیک گزینه‌های دیگری رو ایجاد و ظرفیت‌های ارزنده اونها بهره‌مند شد. اما در این شرایط تهاتر کالا ظرفیتی است که تا به حال تونسته تحریم‌ها رو به شدت بی‌اثر بکنه. نکته‌ای در این هست به عنوان یک پرسش کلیدی که چطور باید ظرفیت سازی کرد که هم تجارت کنیم، هم کانال مالی مشخصی داشته باشیم و هم ترازبندی مالی و حسابداری ارزش‌گذاری قیمتی اینها تو هم با سودی که برای تجار، صادر کنندگان و وارد کنندگان دو کشور تبادل کننده هست، اینها به نفع همه تمام بشه. و بسیار خوب، آقای کمیل طیبی رو اجازه بدید که باشون وارد صحبت بشن. از مدیران قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در این باره بیشتر خواهیم شنید. آقای طیبی سلام، شب بخیر.
سلام جناب خیرها، شب بخیر میگم، همینطور خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
متشکرم. اونجایی که مطرح شده پیشتر هم البته ما در همین برنامه شنوندگان رو مطلع کردیم که فناوران جوان و نخبه دانشگاهی ایران دارن رمز ارزهای بسیار پویا توأم با بهترین فناوری هوشمند رو برای آسان‌تر کردن محاسبات تجار انجام میدن، بنابراین به راحتی مشکلات خریداران و فروشندگان دو تا کشور رو با پول‌های متفاوت و ارزش گذاری اونها در نظام ارزی بین‌المللی با دلار یورو رو حل میکنن. چقدر به نظر شما این همینک میتونه به میان بیاد و مسئله تحریم ها رو برای کشوری به مانند ایران و چندین کشور دیگه که مورد تحریم دولت امریکا هستن حل کنه؟
ببینید، خب این موضوعی رو که اشاره کردید به اصطلاح یک چشم انداز مبادلات و یک ظهور وسیله پرداخت جدید رو داره اصلا در آینده نشون میده، کما این که الان هم شروع شده و در چارچوب ارز دیجیتالی هست. خب این ارز دیجیتالی دیگه برای مبنای به اصطلاح مبادله شکل میگیره و این نیست که بتونه یک مرجعی در واقع تنظیم کننده اون باشه که صد راه هم بشه، و بنابراین با توجه به امکانات فناوری خب این سرعت در مبادله و سرعت در بین به اصطلاح عرضه کنندگان، تقاضا کنندگان اتفاق میفته که اگر تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان برای کالاها باشن، در امکان دسترسی اونها از طریق این ارز دیجیتالی که تنوع بسیار زیادی هم داره اتفاق بیفته، و بنابراین یک روش مناسبی هست از این جهت که چون وقتی ما تحریم داریم یعنی جریان سرمایه میتونه اتفاق نیفته، صد بشه بر جریان سرمایه در این شرایط، چون اون عامل کنترل کننده و اون عاملی که ایجاد فرض کنیم اگه دولت ها باشه این کنترل رو به وجود بیارن، یا در به زبان حالا عامی تر بگم تحریم رو به وجود بیارن، اون توانمندی رو ندارن، خب ساز و کار این ارز دیجیتالی میتونه یک جایگزین مناسب و به اصطلاح برطرف کننده نیازهای مبادلات حتی بر مبنای پول یا وسیله پرداخت برای هر نوع مبادله ای باشه، بین بنگاه‌های داخلی، بین افراد داخلی، بین بنگاه داخلی و بنگاه خارجی این اتفاق میفته که از اون ابر به اصطلاح مبادلات تحت این چارچوب فناوری استفاده بشه.
چیزی که اشاره کردم در مقدمه هم حتما شما خبر دارین آقای طیبی، شاید هم شنیده باشید یا دیده باشید، ولی من چون دیدم دارم بیان میکنم این رو، تنها خبر ندارم چون دیدم، و اونم اینه که فناوران نخبه جوان داخلی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های تراز اول ایران امروز این خدمات رو در سطح بین‌المللی دارن انجام میدن، حتی برای تک تک کشورها و پول‌های اروپایی واحدهای تبادلی رو زدن که در کسری از ثانیه هر محاسبه مبادله رو به سرعت انجام میده و مدل سازی میکنه برای تبادل ریال به چه اندازه‌ای، کالا به چه حجمی، با چه ارزشی، با چه کالا و حجم و ارزشی در کشور مقصد. این رو چطور ارزیابی میکنید و چقدر میتونه باعث تحول بشه؟
این به نظر من هم تو که شما هم اشاره داشتید یک فرم نوین از به صورت این وسیله پرداخت میخوام بگم یک فرم نوین از همون اتاق تصفیه پایاپای هستش. یعنی اگه در واقع ما دنیای تجارت رو در نظر بگیریم، در دنیای تجارت یا رابطه تجاری خب یک نیاز هست و این نیاز در واقع پاسخ گفته میشه به طور کلی که اون مبادله شکل میگیره، بنابراین چون این نیاز و این عرضه اینها نیاز به یک مبادله خب ارزش یا بر حسب یک پول داره، بنابراین این اتاق تصفیه که باید کلیر بکنه، تصفیه بکنه بازار رو شکل میگیره و اون اعتبار بخشی که میتونه بین این مبادله به وجود بیاره در چارچوب همین فناوری هست که خوب اشاره شد. بنابراین میتونم بگم یک الگوی جدید، آقای خیرخواه، یک الگوی جدید از در واقع اتاق تصفیه پایاپای هست یا تهاجری هست بین در روابط تجاری در مبادلات که خب با فناوری نوین شکل میگیره، منوط به این که تخصص لازم وجود داشته باشه، شناخت از بازار وجود داشته باشه و در واقع اون حالا نسل جوانی که شما اشاره کردید هم اشراف کامل به اون سازوکار در واقع این نوع مبادلات، در این حال که در یک چارچوب نرم افزاری یا یک مثلا در شکل حتی یک استارتاپ به وجود میاره وجود داشته باشه.
فکر میکنید سازمان توسعه تجارت کشور از اون چابکی کافی برخورداره که بتونه حمایت بکنه از گسترش چنین فضای تازه‌ای؟
اگه از اون چابکی لازم هم در خوف دار نباشه، در هر صورت این سیستمی که داره و ناشی از به اصطلاح پیشرفت تکنولوژیکی و فناوری هست، یه سازمان توسعه تجارت رو هم مجبور میکنه که به این سمت یا به دنبال خودش بکشونه در هر صورت، و خب این هم میتونه برای همین سازمان توسعه تجارت خوب باشه که بتونه مفید باشه، که بتونه به اصطلاح این چابکی رو به دست بیاره، ولی در هر صورت اگر سازمان بخواد سازمان توسعه تجارت باشه باید همسو و همگام متناسب با اون سرعتی که در این سیستم وجود داره، تکنولوژی یکی از ویژگی‌هاش پیشرفت تکنولوژی این است که سرعت در بدنش وجود داره و خب باید خودش رو تطبیق بده.
بسیار خوب، ممنونم از سوژهتون. نکته خاصی اگر هست آقای طیبی در خدمتتون؟
نه، من نکته خاصی رو ندارم، فقط این به اصطلاح میتونه همطور که اشاره کردید اصلا به صورت یک بازارچه، بازارچه‌ای که در اون مبادلات به صورت حتی محلی اتفاق بیفته، در دنیای تجارت هم و در دنیای نوین اقتصادی بحث در واقع برون سپاری هم وجود داره، روز به روز داره شدت میگیره و اینکه بسیاری از در واقع بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ برون سپاری میکنن، این نوع به ویژه اون خدمات مالی، خدمات اداری، حتی خدمات تولیدی خودشون رو که متناسب هم‌وزن هم شده با اون توسعه فناوری و تکنولوژی که خب شاهدش هستیم.
بسیار خوب، من یه سوال کوتاه هم بپرسم، اون که به نظرتون امریکا میتونه جلوی این تبادلات رو بگیره؟ اگرچه پیش از ما هم چین، هم روسیه، بعد از اون هند، بعد برزیل وارد این داده ستدها شدن و گفته میشه کشورهای بیشتری هم دارن به این جریان میپیوندن.
ببینید، ممکنه به مثل شرایط قوانین لوایحی رو از بکنن که یک مقداری مشکل ساز بشه، ولی نه، امروزه دیگه این فناوری به عنوان یک کالای همگانی جهانی در اختیار جهان، مردم دنیا هست و خب این نقش در واقع سلطه و تاثیرگذاری که فرض کنیم از توی آمریکا باشه دیگه با یک دهه قبل بسیار متفاوته. حالا شما در نظر بگیرید 5 سال دیگه، 10 سال دیگه که اصلا این نقش تاثیرگذاری خیلی کمرنگتر میشه.
متشکرم از شما آقای کامیلی طیبی، مدیر قطب اقتصاد بین‌المللی دانشگاه اصفهان.
بله، خواهش میکنم.
شب بخیر.
خیلی ممنون. شب شما بخیر.
درباره اتاق تصفیه پای پای، راهکار بی اثر کردن تحریم ها گفتگو کردیم در خالی که ساعت 19:32 به ما نشون میده. به برنامه روی خط اقتصاد گوش میکنید از رادیو اقتصاد. خب سامانه پیام کوتاهمون رو امشب به یک سوال براش تعیین کردیم که با توجه به شرایط کرونا شما شنوندگان عزیز بگیم و اینکه بیشتر امور به دستگاه مختلف به صورت برخط انجام میشه و بسیاری از شرکت ها به اعتقاد شما هزینه اینترنت رضایت بخش یا نه. خیلی از شما شنوندگان برای ما پیام کوتاه فرستادید 938-8940 راجع به آزادسازی قیمت ها، عرضه و تقاضای واقعی که لازمه اون عرضه تکنرخیست نوشتن. 912-63-724 آقای سعید حسینی از کرج، حضورت عرض کنم که از اینکه ملک رو فروختن و بعد دیگه نتونستن بخرن گله کردن. 913-2146 درباره برنامه ملی شاد گله کردن که این برنامه به گونه ایست که روی گوشی‌های مدل پایین قابل نصب نیست، این رو گلگی کردن. حضورتون عرض کنم که برخی از شنوندگان ما از جمله 911-47-59 اصفایی میکنم راجع به مسکن مهر اشاره کردن که به عنوان یک کار خوب ازش یاد کردند. حضورتون عرض کنم که یکی از شنوندگان ما 901-63-43 به رویدادهای مربوط به بازار سرمایه اشاره کردن که چرا مسئولین این سازمان تغییر نمی‌کنن و به از بین رفتن بخش زیادی از منابع مالیشون در بورس اشاره کردن. 922-54-23 هم راجع به مالیات دادن آزاده ها و بعد فشارهای مربوط به حوزه ساخت و ساز و گرانی مسکن مطالبی رو گفتن که مطالب همه شما شنوندگان رو خواهیم خوند. ممنونم که به برنامه خودتون پیام کوتاه میدید. خب ساعت 7:34 است. امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم با افزایش شدیدی مواجه شد و دوباره زنگ هشداری رو به صدا درآورد برای کشورهای وارد کننده تا درباره تولید محصول مهم استراتژیک فکر اساسی برای خودشون داشته باشن، باید این مسئله مدیریت بشه. اما چطور که هم تولید تقویت بشه، هم ارز بیدلیل از ایران خارج نشه و هم نگرانی مدیران تأمین آذوقه مردم این کالای استراتژیک، اون هم در رخدادهای گاهی غیر قابل پیش بینی جهانی، دچار نوسان و دستانداز و نگرانی نشه. آقای هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، برای یه گفتگوی بیشتر با ما هستن. آقای هاشمی سلام، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، ششاوردان سراسر کشور، به ویژه اعضای بنیاد ملی گندمکاران سراسر ایران. من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. حضورتون عرض کنم که نکته خیلی مهمی که در این رابطه مطرح هست این که این محصول مهم و استراتژیک چطور میشه مدیریت کرد؟ آیا سیاست دولت میتونه اطمینان بخش باشه؟
از کنم خدمتون، خودتون میدونین بحث گندم سوای سایر محصولات کشاورزی صنعتی یا مسائل دیگه است، این محصول استراتژیک و بسیار مهم و اساسی در کشور ما. خوشبختانه مدیریت خوبی شده در سالهای گذشته، ما به مرز خودکفایی تقریبا پایدار رسیدیم در سالهای گذشته. کشاورزان با تلاش‌های خودشون و به کمک کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و تجربیات خوبی که خودشون کسب کردن، خوشبختانه محصول استراتژیک و امنیت غذایی کشور رو در این رابطه برکنم خدمتتون که تامین کردن. ولی بحث ناپایداری تولید نیست، ناپایداری خرید مطرحه. یعنی کشاورزان به اندازه نیاز داخلی، خوشبختانه الان چند سالیه بعد از سال 92 و مخصوصا سال 93 این خودکفایی پایدار آغاز شده و ادامه هم داره، ولی در رابطه با خرید یه مقدار مشکلات چه در بحث خرید چه در بحث قیمت گذاری گندم پیش آمده که این اذهان رو مشوش میکنه که ما در رابطه با تولید گندم مشکل داریم و باید دست نیاز به سوی سایر کشورها و فروشندگان عمده بین المللی دراز بکنیم، که انشاءالله امیدوارم با کارگروهی که برای قیمت گذاری محصولات شامل خرید تضمینی با طرح دو فوریتی مجلس تأسیس شده و آغاز خواهد کرد انشاءالله کارشو، این موضوع هم انشاءالله مرتفع بشه و ما در رابطه با تامین محصول استراتژیک انشاءالله به خودکفایی پایدار و پایا برسیم.
بسیار خوب. گفته شد امروز قیمت گندم در بازار جهانی افزایش پیدا کرده. مسلماً می‌دونیم که ما در داخل سیاست‌های تأمین این محصول با موافقان و گاهی هم مخالفانی روبرو بوده، در این حال حتی ایران به سمت تهاتر به صرفه هم جلو رفته، ولی اونچه که مهمه این است که اکثریت معتقدند که ما در کشور فارغ از تحریم، فارغ از مخاطرات بین‌المللی و فارغ از مخاطرات اقلیمی، حتما باید که نیاز مردم کشور رو 100% و با اطمینان بسیار بسیار قاطعی تامین کنیم. چقدر اینک میتونه این مهم باشه با رویدادهای بیرونی برای کشور؟
بازارهای بین‌المللی گندم و غلات با توجه به این که اینا کالاها و محصولات استراتژیک هستن، همیشه دچار نوسان هستن. با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط کشورها، نوسان بازارهای ارز، عرض کنم خدمتون اتفاقاتی که در سراسر دنیا اتفاق میفته، اینا تابع یه سری متغیرهایی هستن که قیمت گندم هم در بازارهای بین‌المللی تحت تأثیر قرار میدن. ولی وضعیت خرید کشور ما با توجه به وضعیت تحریم ها، مسائل ارضی، مسائل سیاسی و اینکه ما در بازارهای بین المللی بتونیم گندم رو خریداری بکنیم، حمل و نقلش رو داشته باشیم، تحریم ها رو چطور دور بزنیم، تهاتر بکنیم نکنیم، اینا عواملی هستن که دست به دست هم دادن و حتی مزیت های دارا بودن مزیت های نسبی و ندار بودن مزیت های نسبی رو هم کلا کنار زدن و ما باید این کالای استراتژیک و محصول استراتژیک که امنیت غذایی ما به حد زیادی وابسته به این گندمه در داخل کشور، البته با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی و منافع عمومی، از کنم خدمتتون اینو تولید بکنیم. خوشبختانه این امر اتفاق افتاده و انشالله با بالا بردن راندمان تولید در سطح واحد چشم انشالله ما خواهیم توانست حتی انشالله با کاهش سطح